بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. از بحث هایی که در جلسات اخیر داشتیم به این نتایج رسیدیم که اولاً هدفی از آفرینش انسان این است که با رفتار اختیاری خودش لیاقت درک عالی ترین رحمتهای الهی را پیدا کند، رحمتهایی که جز از راه افعال اختیاری قابل دریافت نیست. نکته دوم این که راه کلی رسیدن به این هدف در فرهنگ اسلامی عبادت خدا است. چنان که راه مقابلش حرکتی که در ضد این حرکت باشه اسمش عبادت شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. نکته سوم این که در جلسه قبل عرض کردیم این بود که این عبادتی که راه کلی رسیدن به قرب خداست دو بخش اساسی داریم. یک بخشش مربوط به رفتارهایی است که مفهوم و مفادش این است که خدایا تو خدایی من بنده. مصداقاش هم در آموزه های اسلام مشخص است، مثل نماز، روزه، حج، دعا، مناجات، رکوع، سجده، امثال. دسته دوم افعالی است که مفاد اولیش این نیست. مفاد اولیش ارتباطاتی است که انسان با مخلوقات دیگه برقرار می‌کنه. ولی وقتی قصدش از انجام این افعال کسب رضای خدا باشه میشه عبادت. تحصیل علم، تدریس، جهاد فی سبیل الله، کمکی به مستضعفین و همین کارهای خیر دیگری که کمابیش همه میدونیم و مورد اتفاق از جای بحثی نداریم، اینا مفاد اولیش این نیست که آدم مواجهه با خداست، داره با خدا عرض بندگی میکنیم. اما انگیزش برای این افعال اگر این شد که چون خدا دوست داره این کار رو انجام میدن، اون کار میشه عبادت، گاهی ثوابش از نماز و روزه هم بیشتر. این دو بخش عبادات هست که ما آشنا هستیم باش. گاهی در فقه بعضی از بزرگان مثل حضرت امام رضوان الله علیه اینجور چیزها را که حتی مثل زکات و خمس و جهاد و اینا را نمیگن عبادت اصلی، میگن اینا افعال قربی. عبادات را همون نماز و روزه و حج و اینا هم. ولی خب غالبا فقها هم مثل جهاد، خمس، زکات، امثال اینا هم را در عبادات فکر میکنن. به هر حال ما این هم برام شناخته شده است که در فرهنگ اسلامی اینا اسمش عبادت. هر کاری که برای رضای خدا انجام بگیره و آدم بدون خدا راضی است و برای رضای او این کار را انجام میده میشه عبادت. خب ما یه سوالی مطرح میشیم که آیا سایر افعالی که ولو افعال خوبی است، عقلا مدح میکنند انجام دادنشان، اما از کسی صادر میشه که یا ایمانی به خدا نداره و یا اون وقت یادش نیست برای خدا انجام نمیده. کسانی اهل سخاوت هستند، اهل جود و بخشش هستند، به دیگران بذل مال میکنند، خدمت میکنند به دیگران، دوست دارند به مردم میگه خدمت کنند، مشکلی از مشکلاتشون حل کنند. حتی در بین کسانی که اصلا ایمان به هیچ دینی هم ندارن گاهی این صفات دیده میشه. اینها آیا هیچ تأثیری در سعادت انسان نداره؟ آیا مفهوم عبادت شامل اینها میشه؟ و اصلا این کسی که اعتقاد به خدا نداره چطور عبادت خدا میکنه؟ یا اصلا توجهی نداره، اعتقادم داره الان یادش نیست. آیا اینجور افعالی که خود کار خوبه، به اصطلاح ما طلبه ها حسن فعلی داره، یعنی فعلش فعل خوبیست، عقلا میگن کار خودست، اما از ایمان سرچشمه نمیگیری یا به نیت اطاعت خدا و کسب رضای خدا انجام نمیگیری، یا آدم دوست داره این کارا را یا نه برای مقاصد دنیوی انجام میده. خیلی ها هستن کارهای عامل منفعه میکنن، بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن، کارهای خیر میکنن، میگن نام نیکشون بمونه. نام نیکی گر بماند زادمی، بهکز بماند سرایی در نگاه. صحبت خدا و اطاعت خدا نیست. یه کار خوبی که مردم میگن عجب آدم خوبی بود، سالها نامشون، این از حالا که 100 سال دیگه نام او باشه از حالا کیف میکنی، از حالا لذت میبینی که 100 سال دیگه بناس بگن این مدرسه ایست که فلانی ساخته، از همین لذت. خب کار خیلی خوبی هم هست واقعا، مردم ازش استفاده میکنن، اما برای خدا انجام نمیده. آیا این تأثیری در سعادت و کمال انسان داره؟ یا مثل کارهای لغو و بیهوده دیگری است؟ هیچ تأثیری نداره. مشابه این یه سوال دیگری است درباره کارهایی که مقدمه یک عبادت هست. فرض فهمید آدم میخواد بره حج، انشاءالله که روزی همه بشه، اخصه اونایی که تازه نرفته. خب برای اینکه عبادت، خب حج و از احرام شروع میشه تا اعمال تا طواف آخری، طواف نساء. اما این کار مقدماتی داره، اول آدم باید پولی تهیه کنه که بتونه بره، هزینه زن خانواده شون رو بتونه تأمین کنه، بعد بره ثبت نام کنه، کلی کاروانی وسایلی تهیه کنه، تا اون روزهای آخر هواپیما و بره فرودگاه و سوار، یه حرکات زیاد است، خیلی نیرو میبره. خب ثواب فقط مال همون اعمالی است که از احرام شروع میشه و اوناست که آدم رو پیش میبره و کمال انسان است و عبادت است. یا اینها هم تأثیری دارد، خود همین حرکات، همین کسب پولش، کسب مقدماتش، وسایلی که لازم هست تهیه کنه، حرکتی که باید بکنه. در ذهنیت ما اینه که اینها هم خودش عبادته، هر قدمی برمیداره عبادته. اما حقیقت اینه که اینا همه مقدمات هست برای حج. اگه حج نمیخواست بره این کار رو نمیگه، بلیط هواپیما و رفتن فرودگاه و وایسادن تو صف و معطل شدن و گمرک و امثال اینا، اگه حج نمیخواست بره این کار رو انجام نمیداد، ارزشی هم نداشت براش. حالا که انجام میده، آیا اینها یک ارزش مضاعفی داره بر حج یا نه؟ این دو تا سوال است که باید جواب داده. کمتر به این مسائل پرداخته شده، حالا تو بحث‌ها، کتاب‌ها و اینها، بعضی بزرگان کمابیش به اینا پرداخته. قضاوت‌های مختلفی هم در این زمینه‌ها شده که حالا بخوام همه نظرهای مختلفی گفته شده و اینها بحث کنیم، یه بحث طلبگی مدرسه‌ای می‌شیم. با اختصار ازش عبور بکنیم. بعضی گفتن بله، عبادت در عرف شرع شامل هر کار خوبی میشه. یه قسمش عبادتیست که باید برای خدا باشه، مثل نماز و روزه اینا، ولی سایر کارهای خوبی هم که اغلا اونا رو خوب میدنن، اونا هم عبادت. برای خودش هم دلائلی دانن طبعه. بعضی ها پارا از این هم فراتر گذاشته، گفتن اصلا عبادت اصلی مبارزه با طاغوته. این که آدم فقط فکر منافع شخصیش نباشه، که در سایه ولو در سایه اطاعت از سلطان جائری حاصل میشه، نه، بناش بر مبارزه ما تا آمده باشه. مثلا این آیه هم که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تقریبا چنین برداشتی کردن که واجتنبوا الطاغوت همون تفسیر ان عبدالله هست. ما همه پیغمبران رو پرستادیم برای اینکه به مردم بگن خدا رو بپرستید. یعنی چی؟ یعنی اجتنب الطاغوت. این اجتنب الطاغوت عطف تفسیریست کرده. اینا بیشتر کسانی که گرایش های مبارزات اجتماعی اینا دارن در بین مسلمان ها، اینا یه همچو برداشت هایی که خیلی محکم نیست راهی کردند، و مخصوصا در سالهای قبل از انقلاب که زمینه های بحث های انقلابی تو جامعه مطرح بود و اینا، گاهی انسان گفته می شد. خب اینا این مقدار افراد تفرید درش هست این محل، ولی به هر حال این مطلب که اگر آدم یک عمری زحمت کشیده برای مردم خدمت کرده، ولو والا ایمان به خدا هم نداره، دین صحیحی هم نداره، این هیچ تأثیری نداشته باشه، خدایش پاداشی برای این در نظر نگیره، این خیلی با ذهنیت آدم جور در نمیاد. گاهی به بعضی از روایاتی که در این زمینه ها وارد شده هم استدلال کردن که یه روایت معروفی است، حالا من نظر سند و اینا تحقیق نکردم، نمیدونم سند درست چند داره، حالا درست هم باشه سندش این خبر واحد مثال اعتقادی را اثبات نمی کنه، ولی خب معروف روایتی که نقل شده از پیغمبر اکرم یا از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین که فرمودن حاتم طایی را، با اینکه مسلمان نبود، خدا نمی سوزاند در عالم آخرت. بعضی توجیه کردن که برو به بهشت نمیره، جاش در جهنم است، ولی که اون یه حصاری داره دورش که او را از آتش جهنم حفظ میکنه، در آخر نمیشه، عذاب نمیشه، به خاطر اون جود و سخاوت دیگه داشته، خدا پاداشو اینجوری میده که عذابش نمیکنه. معلوم میشه که بالاخره کار خوب ولو به قصد عبادت و اطاعت خدا هم نباشه اثر داره در حالی. اما در توجیه این که این با اون بینش توحیدی چگونه میسازد و اینا، خیلی بیان روشنی برخورد نکردن. من به نظر میرسه که موقعی از اون دو نوع عبادت اصلی که اینها ارزش اصیل دارند در فرهنگ اسلامی و هر دوشون عبادت هستند، واقعا بندگی خدا هستند، کاریست برای رضای او انجام میگیریم. ما دو نوع ارزش تطفلی و مقدمی هم داریم، یکیش همون مسئله مقدمات یک کار خوب بود، مثل مقدمات حج، ثبت نام و بلیط گرفتن و سوار شدن و فرودگاه رفتن و لوازم سفر تهیه کردن. سابقا که لوازم سفر خیلی مهم بود، همه چیز رو من باید خودش تهیه بکنه، گاهی نان و ماست و اینا هم برمی داشتم میرفتم مکه. حالا این کاروانا و اینا زحمتاشون اونا عهده‌دار میشن یا سازمان حج، اون وقتا خیلی سر خوب مقدمات حج فراهم کردن. اینا ارزش مقدمی داره به این معنا که وقتی عقل اینا در نظر میگیره که اون کار خوب بدون این مقدمات امکان نداره، میگه خب باید این کار رو انجام داد تو ما برسیم به اون نتیجه، میگه باید انجام داد، حتی میتونیم ما تعبیر بکنیم به اینکه وجوب عقلی دارند. یه بحثی در اصول داریم که وجوب ما لا یتم الواجب الا به، وجوب مقدمه. این یه همچین چیزیست، یعنی همچین مثال اون هست عیناً، چون ما اون کار رو بدون این مقدمات نمیتونیم انجام بدیم، عقل میگه باید این کار رو انجام داد. شما پشتبان که میخواد برید خب باید پلکان داشته باشید، یعنی هر وسیله دیگری بخواد برید فرودگاه بالاخره باید خودروی سوار بشید برید. این ارزش دارد اما ارزش اصیل نیست. نمیشه گفت حج یه واجب است، فرودگاه رفتن هم یکی، اون یه عبادت است، اینم یه عبادت. اینا شعاع همون عبادت به اینا میتابه، منتها هرچه وقتی این مقدماتش طولانی در باشه ارزش اون کار اصلی بیشتره، چون انرژی بیشتری صرفش میشه، نیروی بیشتری صرف میکنه. اما به هر حال ارزش اصلی مال خود اون کاره، شعاع اون ارزش هست که به اینا میتابه. این در مورد مقدمات خوب قابل فهمه. اما در مورد افعالی که آدم به خاطر خوبیش انجام میده ولی قصد قربت و رضایت الهی نداره، یا اصلا ایمان نداره، یا اون وقت در کارش توجه نداره، اینا چطور میشه؟ اینجا هم یه مقدمه کوتاهی اشاره بکنم، البته همه اینا بحث های طولانی میتونه داشته باشه، کمامیش در جای خودش هم بحث شده، اینجا به عنوان اشاره ای از میکنه. ما در کارهای عادی که برای امور طبیعی کارهای خود برای نیازهای زندگی مادی بون انجام میدیم، هر کاری وقتی میخوایم انجام میدیم یه عاملی داره که مؤثر در اون، اما تنها خود اون عامل کافی نیست برای انجام کار، یه شرایطی هم باید جور بشی. گاهی شرایط هم جور شده اما یه موانعی در کاره، اون موانعشو باید برطرف کنه. ما طلبه ها آشنا هستیم به این اصطلاح که میگیم علت تامه ترکیب میشه از مقتضی و شرایط وجودی و رفع موانع. اگه همه اینا حاصل شد ما میگیم علت تامه هست. یه اصطلاح مشابهی در علوم ریاضی هست که میگن شرط لازم و شرط کافی. یه کاری که انجام میدیم یه شرط لازم داره، ولی شرط لازم همیشه کافی نیست، یه چیزای دیگه هم باید زمینه بشه تا به نتیجه برسه. اونا هم یه علل ناقصه هستن، شروط هستن، رفع موانع هستن، اونا هم باید باشه تا این به نتیجه برسه. حالا بیاید در امور معنوی، خب ایمان به خدا، عرض بندگی به پیشگاه الهی، این یه ارزش اصلی است. اما آیا ما همیشه این حال را داریم که در مقام عبادت برگیاییم؟ اصلا با خدا مواجه بشیم، صحبت کنیم با خدا؟ بعضی وقتا هست آدم بایی که میدوندن عبادت خیلی خوبه، ثواب داره، اما اصلا حالش جوریست که تناسب دارم. مخصوصا اگه کسی یک عادت به کارهای زشتی داشته باشیم، حالا مثال روشنش مخدرات، اینان که عادت به مواد مخدر دارند، این وقتی که خمار هستی اصلا براش عبادت و این حرف ها مطرح نیست. این باید یک کاری بکنه خودش رو بسازه دیگه، همه چی را حاضره فدا کنه تا از خماری در میاد. درسته اون مقتضی هست در انسان، فطرت انسان ایجاب میکنه، اما این حالش مقتضی مناسب نیست، یعنی شرایط براش فراهم نیست. برای ایمان آوردن هم یه همچی چیزی، یه همچی شرایطی در روح انسان باید فراهم باشه. این مطلب را همه ما میدونیم که قرآن به خصوص خیلی روی این تأکید کرده که هدایت های پیغمبر اکرم یا سایر انبیان برای همه مفید نیست. یک کسانی باید زمینه داشته باشند تا این هدایت درشون اثر کنه. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی هستند که هرچه پیغمبر اصرارم بکنه و به اینها صرف انرژی بکنه اینها را هدایت کنه ایش فایده نداره. سواءً علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا ختم الله علی قلوبهم. یه همچه تعبیراتی در قرآن زیاد داریم. این معنیش همینه. معنیش حالا نمیگم اینه، توضیحش داره تقریبه به ذهن باشیم. مثل آدم معتادی میمونه که اصلا نمیشه حالا باید صحبت کرد، یعنی چیزی نمیفهمه جز این که خودش از اون خماری در بیاره. کسانی که عادت به گناه کردند یا به کارهای زشت دیگری کردند در شهر مطلوب نیست، با عبادت خدا سازگار نیست، اینا یک زمینه اصلا برای هدایت درشون نیست. برعکس، یه سلسله کارهاییست، روحیاتیست، ملکات اخلاقیست که زمینه را در انسان برای پذیرش حق فراهم میکنه. این صفات فاضله‌ای که در اخلاق ذکر میشه و الان مصداقش عنوان حاتم طایی عرض کردم، اینا یک راه، یک استعدادها، یک حالات مساعدی برای پذیرش حق در عالم ایجاد میکنه. حالا این بحث خیلی مفصلی است، شاید بخواد کسی این بحث را اشباع بکنه چند جلسه باید بحث، باز اشاره این میکنه. در قرآن داریم در همون آیاتی که اوائل بعثت نازل شده که در کنار دعوت به عبادت و پرستش و اینها، در کنارش مسئله کمک به ضعفا، رسیدگی به محرومین و اینها مورد تأکید قرار گرفتیم. با اینکه مخاطب اون روز هنوز ایمان به خدا هم نیاورده، اما میگن چرا به فقرا رسیدگی نمی کنید؟ این معناش این است که اگر کسانی این روحیه را داشته باشن که این اخلاق فاضله را در خودشون ایجاد کنند، زمینه برای ایمان درشون فراهم میشه. یعنی موانع برطرف میشه، روح یک نورانیتی، یک آمادگی پیدا میکنه که حق را بپذیره. اما اگر اینجور نباشه، به جای این حالت خدمت کردن به دیگران و عواطف انسانی و اینها، یک عواطف منفی، آدم بدبین، کینه‌توز، خودخواه، خودپرستی باشه، این هیچ آمادگی برای پذیرش حق نداره. اینه که افعال و صفات نفسانی از لحاظ اینکه روح انسان را آماده میکنن برای پذیرش حق یا برعکس مانع میشن از پذیرش حق، متفاوته. خود اونها ارزش اصلی نیستن، اما یه ارزش مقدماتی هستن. کسانی که این حالت خدمت به خلق، عواطف انسانی، دلسوزی برای دیگران، خیرخواهی برای مردم داشته باشن، این یک صفایی پیدا میکنه روحشون، آلودگی های خودخواهی و اینا رو از آدم دور میکنه، آماده میشه برای پذیرش. حالا باز به عنوان یک نمونه عرض بکنم، ما در دو تا آیه هست، یادم هست شاید بیشترم این مضمون باشه، در قرآن تعبیرش به من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، یعنی انسان در معرض یک خصت، تنگی، گرفتگی اینها قرار داره که تعبیرش به شح میشه. شح بخل سنگین، این اقتضای طبیعی خودخواهی انسان همینه، آدم همه چیز برای خودش میخواد، این روح فردگرایی که امروز در دنیا حاکمه، این همینه، همین شح نفس است. هر کسی فکر خودشه، لذت خودشو میخواد، حاضر نیست از خودش به دیگران برسه مگه تطفلن. قرآن در دو جا روی این مسئله تکیه میکنه که اون کسانی که خودشون رو از این حالت شح و تنگ نظری و خصت و اینا حفظ کنن، اینا رستگار میشه. و من یوق شح نفسه، یوق دو مفعولی، کسی که حفظ شود از شح نفس، نگهداری شود از شح نفس، فاولئک هم المفلحون، اینا رستگار میشن. یعنی اون چه مانع است از این که آدم به فلاح و رستگاری بره، یه عامل مهم بشین خودخواهی و لذت پرستی و فردگرایی است. من دیگران میخواد باشه، میخواد نباشه. یه مطلبی است که امروز در روانشناسی یک گروهی از روانشناسان طرفدار شدن و در تقریبا همه مکاتب روانشناسی کمابیش این هم پذیرفته شد. تا چندی پیش مکتب غالب در روانشناسی غرب مکتب رفتارگرایی بود، یک نوع ماده‌گرایی مثل همه چیز را به اسباب مادی توجیه و تحلیل کنند، حالات روانی را هم با امور مادی و فیزیولوژیکی تفسیر میکنه. تا اینکه یک نهضتی در روانشناسی در همون مغرب زمین پیدا شد، مکتب انسانگرایی یا کمالگرایی را ابداع کرد. در بین تئوریسین های این مکتب، اون که معروف و همه جا اسمش همه روانشناسان هم تو بحثاشون اینا میگن، آبراهام مزلو هست. نظریه مزلو معروفه. ایشون اومد نیازهای انسان را دستبندی کرد و یک هرمی تنظیم کرد. خودم وقتی متولد میشه یک نیازهای فیزیولوژیکی داریم، یعنی مربوط به بدنش و رفتار اعمال بدنی است، عمدتا خوراک است و چیزهای از این قبیل که نیازهای فیزیولوژیکی بدن را، نیازهای مادی بدن را تأمین میکنه. بعدش نیازهای، حالا من ترتیب شاید عیناً با اون تطبیق نکنه، به فی الجمله عرض میکنم که این ترتیب را ایشون ننداری، نیاز دفاعی است که آدم احساس امنیت بکنه که دشمنی او صدمه نمیزنه. بعد نیاز محبوبیت هست، تعلق خاطر، به اینکه دیگران بهش احترام داشته باشن و او دوست داشته باشه کسانی را. حالا خود این دو بخشی، یکی اینکه خودش دوست داشته باشه، اصلا احساس بکنه نیاز دارم به اینکه من کسی را دوست داشته باشم، دلم به کسی بند باشه، و از اون طرف نیاز داشته باشم به اینکه دیگران من را دوست بدن. این رابطه به شکم و اندام‌های بدن نداره، مدلش باید اینجوری باشه. اینا دیگه با تفسیرهای رفتارگرایان تطبیق نمی‌کنه، چون ابزارهای بدنی چنین اقتضایی را نداره. و بالاخره موقعیت‌های اجتماعی و احترام و استقلال و در رفتار، اینا چه نیازهایی است که انسان به ترتیب داره و اینا ایشون دستبندی کرده و میگه به ترتیب در انسان ظهور پیدا میکنه و باید اینا رفع تا میرسه رأس هرم. یک مرتبه دیگری است که فرانیاز است، دیگه صحبت نیاز نیست، اینا همه یک نوع نیازی است برای انسان، ولی اون یه مرتبه است که حتی میشه گفت اصلا از اینا بالاتره، یه سطح دیگری است، یه افق دیگری است، اون افق انسانیت. ایشون میگه، حالا اون تر اون هرمی که ایشون تنظیم کرده، میگه اون جایی که واقعا وارد مرحله انسان میشه یا کمال انسانی است، اینه که آدم تنها برای خودش نخواهد، خودش را به عنوان یه عضوی از جامعه ببینه و خیر همه را بخواد. اگه آدم اینطور شد که همینطوری که خیر خودش را میخواد خیر دیگران هم را بخواد، این رسیده به مرحله انسانیت، این کمال انسانیت را پیدا کرده. یه مرحله است فرانیاز، گاهی میگن فرا انگیزه. این اوج چیزی است که فکر روانشناسان در جهت کمال انسانی بهش رسید. تازه این انسان ها، این روانشناسان انسانگرا یا کمالگرا هستن که یه همچه گرایش هایی دارن. اونا دیگه که نمی گفتن اصلا انسان با همین نیازهای طبیعیش باید رفت بشه، غرایزش باید اشکال. تازه حالا اینا که اوج پیدا کردن و برای انسان یک افق بالاتری از حیوانیت درک کردند و اینا آخرش میگن که انسان به حدی برسه که خیر دیگران را بخواد به طور طبیعی، چیزی هم در مقابلش نخواد، دلسوزی میکنه برای اینا، نه برای اینکه بهش اونام بهش کمک کنن، خدمات متقابل باشه، نه اصلا نیاز لذت میبره از اینکه به دیگران خدمت کنه. ما میخوایم عرض بکنیم که اون که حالا اوج فکر روانشناسان بهش رسیده، اون اولین قدمی است که در گرایش در اخلاق اسلامی و انسانشناسی اسلامی مطرح است. یعنی در اسلام اگر آدم به اینجا رسید، اون وقت لیاقت این پیدا می کند که به اون کمالی که خدا براش آفریده در سایه قرب الهی حرکت کنه به اون طرف. یعنی اینها همون حالات دیگر خواهی که از کردن، این کمک میکنه به اینکه آدم بتونه حق را بپذیره. مخصوصا اون جلوه ازش که در عنوان شکرگزاری و عرض کنم که حق شناسی و به قول داشا معرفت داشتنه، اگه این بود خیلی مهیا میشه آدم برای اینکه به اون مسیر قرب الهی بیفته، در اون راه قدم برداره، آدم با معرفتی باشه، شکرگزار باشه. اگه این روحیه درش بود، اون وقت خیلی آسون میتونه در مقام شکر خدایی براید که این همه نعمت ها رو میشه. اما اصلا روحیه حق شناسی درش نبود. و همه دیگران با موازات هم باید به من خدمت کنن، من لزومی ندارد کسی تشکری کنم، تهدلش همینه. اگه یک کسی هم تشکر میکنه، اینا ظاهر لفظیست برای اینکه طرف را بدوشدش یه بار دیگه ازش استفاده کنه، ولی خودش از این تشکر کردن لذتی نمیده. فردگرایان این کارهای خوبی هم که انجام میدن، اینا کارهای نمایشی. اما اگر رسید واقعا به این که از خدمت کردن به دیگران واقعا لذت، اگر کسی بهش خدمتی کنه خودشو بدهکار میبونه، تا ازش تشکر نکند آرام نمیگیره، یه احساس بدهکاری در خودش میکنه که من باید این خدمتی که به من شده جبران کنم، شکرشو به جا بیارم، تقدیر کنم، تشکر کنم. اگه این پیدا شد، این خیلی زمینه را مساعد میکنه برای پذیرش دین حق، برای این کردن در راه بندگی خدا قرار بگیره و زود با سرعت حرکت کنه و پیش بره. پس جوابی که از اون سوال داده میشه که آیا اینجور کارها تأثیری در سعادت دارن یا نه، جوابش این است که تأثیر مقدمی دارن، به این معنا که روح و روان آدمی را آماده می کنند برای پذیرش حق. خود اینها اون سعادت بهشتی و قرب خدا نمی آفرینند، چون هنوز ارتباطی با خدا درش پیدا نشده. ما عندکم ینفد، هرچی با خدا ارتباط نداره این فانی میشه. و ما عند الله باق، باید ارتباطی با خدا پیدا کنه تا بقا پیدا کنه. اگه سعادت ابدی میخواد، باید کاری باشه با خدا ارتباط داشته باشی، خدایی که ابدی است. ولی همه چیزهای دیگه ما عندکم ینفد، همه چیز از بین رفتنی از نابود میشه. این کارها تا مسئله همین روابط این عالم است و پاش به جای دیگه بند نیست، ارتباطی با عالم دیگری، با خدای جهان آفرین و هستی های بعد از این عالم ندارن، این قابل بقا نیست. ولی زمینه رو خیلی فراهم میکنه، این را میرسونه آدم تا نقطه ای که نقطه عظیمت است، از اونجا حرکت میکنه به سوی خدا. اما این مقدمات رو باید رفت، تا فرودگاه هم باید رفت. درست حج مطلوبه، اما بالاخره باید این راه هم این مقدمات رو فراهم کرد تا آدم بتونه بره حج. اینها هم ارزش دارند به عنوان ارزش مقدمی. آثارش در اون عالم به این صورت ظاهر میشه که چون این روح آمد آلودگی هاش خواب شده، دیگه آتش جهنم نداره. حاتم طائی که تمام وجود خودش را حاضر بود برای مردم صرف بکنه و بخشش کنه تو اینا، یعنی این دیگه آلودگی نداره، این وارسته است، دلبستگی به لذتهای خودش نداره. این چون وارسته هست دیگه عذاب نمیشه، توجیهیست برای اون روایت از میکنه. اما این به هر حال آدم ها در صدر بهش نمیشونه. اگه میخواد اونجا ارتباط پیدا کنه در مقامات بهشتی وارد داره سعادت بشه، اون شرطش بندگی است، باید با خدا رابطه بشه. یا دار ملک خداست، ملک الهی، ظهور الولایت یوم ازن لله الحق، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. به هر حال این راجع به این که ما اساس یک ارزش های زیر حد نصاب داریم، اینجور تعبیر کنیم. دو قسم عبادت داشتیم که دو نوع ارزش بود، همش روحش ارتباط با خدا بود، اون حد نصاب ارزش بود، البته درجاتی داشت. عبادت امثال ما یه عبادت هست، عبادت علی بن ابی طالب هم عبادت بود، چند اندازه فاصله هست خدا میدونه، ولی به هر حال حد نصاب مقبولیت و ارزش را و تأثیر در سعادت را داره. این چیزای دیگه زیر حد نصابه، میرسه تا نقطه حد نصاب. هر قرن فضائل انسانی در انسان زیاد باشه، آدم را از این آلودگی ها، دلبستی های به دنیا، خودپرستی ها، خودمحوری ها نجات بده، این باعث میشه که آدم آماده پذیرش حق باشه. اگر موفق شد که ایمانش هم را در آخر لااقل نزدیک موتش اهل توحید و معرفت هم بشه، خب به حد نصاب میرسه. اگه موفق نشد اقلن از عذابها محفوظ میمونه. این یه نوع ارزش. یه نوع دیگه ارزش هم هست شبیه این اما با یک آهنگ دیگه. شما فرض کنید که امروز بنده به تکلیف رسیدم، حالا ما 80 سال 65 سال اقلن برمیگردیم، من هنوز فرض کنید ایمان به خدا نیاوردم، فرض دیگه یه نوجوانی تازه امروز به تکلیف رسیده، میخواد تحقیق کنه ببینه دین حق چیه، خدایی هست نیست، اسلام درسته نیست، تلاش کنه اینجا. خب اگه این تلاش رو نکنه خب حق رو نمیشنسه، آخرش تقلید از دیگران است و یه چیز نیم بندی زود هم از بین میره، چیزی که با تقلید بیاد با یه تقلید دیگری هم از بین میره. وقتی آدم در وارد وادی تحقیق میشه، تلاش میکنه، مطالعه میکنه، بحث میکنه، تحقیق میکنه، این کار تحقیق کردن، مطالعه کردن، بحث کردن، این چه جور کاریه؟ این تأثیر در اون سعادت و کمال و قرب الهی دارد یا ندارد؟ خب تکوینن اگر آدم این نبود که اصلا وارد مرحله قرب نمی شد، خدا رو نمی شناخت تا در صدد بدگی بر بیاد. ولی خب اون وقتی که داره انجام میده هنوز خدایی نمی شناسه تا قصد بندگی بکنه. این فقط روی یک حرکت فطری خودش، روی اسم کنجکاوی یا یک خلاصه حرکت فطری، در فرهنگ ما این تعبیر شناخته شده تر هست، به دنبالش میره که ببینه حق چی هست به اینا. این چه جوری؟ این باید گفت جزء اون عبادت هست خود این. خب مگه عبادت این نبود که آدم کاری را برای رضای خدا انجام میده؟ خب فرض این است که هنوز خدایی نمیشناسه تا برای رضای خدا بگم من میرم تحقیق میکنم. خب معنی نداره بگم من برای رضای خدا تحقیق میکنم اینم خدایی هست یا نیست. هنوز تا خدا را قبول نداره، خب معنی نداره بگم برای رضای خدایی کار میکنه. ولی به هر حال اگه این کارم نکنه خداشناس نمیشه. و این برخلاف مؤثره در اینکه این عبادت. بعد از اینکه خدا رو شناخت این نوع فعالیت ها میشه اون قسم دوم عبادت اصیل که برای رضای خدا کار میکنه. بعدش دیگه هر چی در جهت شناخت صفات خدا، افعال خدا، وظایفی که نسبت به خدا داره تحصیل بکنه، مطالعه کنه، درس بخونه، زحمت بکشه، همش عبادتی، البته به شرطی که برای رضای خدا انجام بده. اما تا حالا خدا را نشناخته چی؟ این هم یک ارزش زیر حد نسبه، چیزی است که به حکم عقل واجبه. عقل میگه حالا یا برای وجوب شکر منعم اونطور که علمای کلام گفتن، یا برای دفع ضرر محتمل، یا به دلیل دیگری. معمولا علمای کلام دو تا دلیل برای وجوب تحقیق در دین ذکر میکنن، یکی وجوب شکر منعم، یکی دفع ضرر محتمل. حالا هر کدوم از اینا باشه یا دلیل سومی، عقل میگه باید این کار رو بکنی، اما اون وقت فقط اطاعت عقل است. هنوز خدایی نمیشنسه تا برای اطاعت خدا این را رو بکنی. این هم از اون ارزش هاییست که خود این فی حد نفسه در اون شرایط کمال آفرین نیست، اما وسیله کمال را می آفریند. اگه این نباشد امکان تحصیل قرب الهی براش میسر نمیشه. چنین افعالی قبل از اینکه آدم خدا را بشناسه، این افعال خیلی دامنه وسیعی پیدا میکنه. حتی فکر درباره اسرار آفرینش، حکمت هایی که در موجودات هست، گیاه‌شناسی، حیوان‌شناسی، زیست‌شناسی، که آدم درباره اینا همه خدا رو بهتر میشناسه در این زمین ها هرچی کار بکنه. قبل از این که خدا رو بشناسه اینا خودش عبادت اصیلی نیست، ولی کمک میتونه بکنه. بعد از این که خدا شناخت، کسی که خدا شناسه است برای رضای خدا سعی کنه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ستاره شناسی و سایر علوم این که در عالم هست برای این که خدا رو بهتر بشناسه مطالب، یا برای خلق خدا خدمت بکنی، یا برای ترویج دین خدا و عزت جامعه اسلامی تلاش بکنی، همه اینا میشه عبادت. چنین دانشمند فیزیکی که با این انگیزه داره کار میکنه، از وقتی که وارد آزمایشگاه میشه مثل اینه که وارد مسجد شده، داره کار میکنه برای خدا رو بهتر بشناسه، خودش به دیگران بهتر بشناسانن، برای عزت جامعه اسلامی کار بکنی، جامعه اسلامی رو از کفار بی نیاز بکنی، برتری جامعه اسلامی رو بر کفار، که الاسلام یعلو و لا یعلا علیه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. با این انگیزه ها وقتی کار میکنه همه اینا عبادت. اما قبل از این که خدا رو بشناسد، همه این کارها همون کارها، کارهای خوبی هم هست، ارزشمند هم هست، اما ارزش اصیل ندارد. هنوز خود اینا چیزی نیست که او را به قرب خدا برساند. هنوز خدایی نمی‌شناسه، یا باور نداره، یا اون وقت این کار را برای خاطر خدا انجام نداده، ولی زمینه را فراهم کرده، روحش را آماده کرده که لحظه بعد با سرعت حرکت کنه. این جور کارها، ولو اینکه خودش فی حد نفسه در اون شرایط اولیه عنوان عبادت برای صادق نباشی، اما کمک هایی به عبادت می کنه که بعد از این که خدا را شناخت میتونه همه اینها را رنگ عبادت بهش بده و با سرعت حرکت بکنه. کسی که این علم ها را نداشته باشه، اون سرعت را در عبادتش و پیشرفتش نخواهد داشت. پس همه علوم میتواند در جهت قرب الهی باشد. قبل از شناختن خدا فقط جنبه مقدماتی و کمکی دارد، به قول شیمیدان ها جنبه کاتالیزور دارد. برای بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی میگن گاهی یه عاملی کاتالیزور باید باشه، برق مثلا متصل بشه به یک جسم، برای یه جریان ترکیبی را سرعت میبخشه، یا حرارت وقتی باشه زودتر دو جسم هم ترکیب میشه. از پیلوان فالات شیمایی هست چیزایی رو به عنوان کاتالیزور، به تعبیر آخوندی معد، به کار میبره، کمک میکنه. خودش مقتضی نیست، عامل نیست، اما کمک میکنه. این علوم قبل از این که برای خدا باشد میتونه کاتالیزور باشه، اما وقتی خدا رو شناخت میتواند قدم به قدم این کار رو برای رضای خدا انجام بده و همه اونها بشه عبادت. وفقنا الله و ایاکم.